الفصل الرابع الشکر ایزن نعمت من الله. میفرماید که اگر کسی توفیق شکر پیدا کرد، خود این بازی نعمتی است از جانب خدا. اعلم انه لا یبلغ احد حقیقت شکر، کسی به حقیقت شکر دست پیدا نمیکنه الا به ان یعلم ان النعمه کلها من الله، مگر اینکه بفهمه که همه نعمت ها از جانب خداست. حالا ما اینو به زبان میگیم، همه هم میگن، همه هم قبول دارن به زبان همه نعمت ها از جانب خداست، ولی این کلمات بار معنایی داره با خودش. همه نعمت ها از جانب خداست یعنی چی؟ این کنه این جمله توحیده. نعمت چیه؟ نعمت وجوده. هر چیزی که بوی وجود داره نعمته، هر چیزی که از جنس شر و بدی و نقمت و شکنجه و عذابه مربوط به عدمه. اصل وجود خود ما هستیم. من هستم که بقیه نعمت ها رو حس میکنم دیگه، لذت میبرم، حس نعمت میکنم. بالاترین نعمت، نعمت وجوده. الز لذایز اینه که ما خودمون رو درک میکنیم. این الز لذایز که ما هستیم، هستی ما الز لذایز. البته ما، من و امثال من، چون ما با عالم معنا آشنا نیستیم، همینقدر برای ما همینجاست، ولی بالاتر از این هم هست. الز لذایز درک وجود حق تعالی است. حالا شاید که این مطالب برای ما، برای من و امثال من قابل درک نباشه، ولی این برای همه مردم قابل درکه که همه از وجود لذت میبرن، از عدم بدشون میاد. بی پولی خوبه یا پول؟ هیچ کس بی پولی خوشش نمیاد. بی پولی یعنی نبود پول. نبود پول عدمه دیگه. صحت خوبه یا مرض؟ مرض نبود سلامتیه دیگه. داشتن بچه خوبه یا نداشتن بچه؟ نبود بچه یه عدمه دیگه. نبود همسر، نبود فرزند، نبود پول، نبود عقل، نبود سلامتی، نبود هوای خوب، نبود نمیدونم هر چیزی که از جنس شر که ما رو آزار میده نبود هاست. هر چی برای ما لذت داره بود هاست. اینم بارها عرض کردم که حالا اگه یکی گفت که نه بابا ما یه بچه‌ای داریم، آسایش رو از ما سلب کرده، کاش نداشتیم، اینم از اون قسمت بودش ناراحت نیست، از اون قسمت نبودش ناراحته، چون بچه سلب آسایش کرده، نبود آسایشه که ناراحتش میکنه. پس الز لذایز درک وجوده. خب حالا اگه من نباشم، حالا هوا آلوده باشه یا لطیف، جنسا گرون بشه یا نشه، تا من هستم همه چیز لذیذه. لذا الز لذایز درک وجود خود انسان. اون وقت اگه بره یه پله بالا میبینه یه وجود بیشتر در عالم نیست، اون حق تعالیست. پس همه دارایی یکی بیشتر نیست. حس دارایی لذت بخشه. یه دارایی واقعی بیشتر نیست، اون خداست. لذا هر جایی که یک دارایی هست، حالا اگه بخوایم خیلی به زبان ساده بگیم، جلوه اوست. این به زبان ساده، اگه نگیم خود اوست. پس همه نعمت ها از اوست. این معنی اینه که تو نماز بگیم الحمدلله، الفلامش الفلام استقراقه، یعنی تمام کمالات از آن خداست، ملک خداست. این ملک هم ملک حقیقیه، نه ملک اعتباری. وقتی چون این شد، میگه حالا نمیرسه کسی به حقیقت شکر الا که یعلم و علم پیدا کنه به این که همه نعمت ها از جانب خداست. علمش اینه، نه این به زبان. به زبان خب بله، همه نعمت ها از جانب خداست دیگه. برای کسی که خدا رو قبول داره همه این جمله رو قبول داره، ولی قبولش کجا؟ شهودش کجا؟ گفتنش کجا؟ حسش کجا؟ حس کردن خیلی فرق میکنه با گفتن. یه برنامه دیدم تلویزیون پخش میکنه در رابطه با این سلسله بزرگانی که بودن، شاگردان مرحوم آخون ملا حسین ولی همدانی. یا آقای استاد بزرگواری هم بود، ایشون میگفت ما نمیدونیم اینا استاد فلسفهشون کی بوده، ولی قطعا اینا همه فلسفه خوندن. فلسفه خوردنیه، خوندنی نیست. خیلی ها میخونن هیچی دستگیرشون نمیشه. بعضی هم نمیخونن همشو میخورن، بعضی هم میخونن و میخورن. ما البته جز اونایی هستی که نخوندن و نخوردن، ولی این آخریه رو دوست داریم. آرزو که بر جوانان عیب نیست که. ما دوست داریم بخونیم و بخوریم. فلسفه خوردنیه، فلسفه کنه، فلسفه اثبات وجوده. یه وجود هم بیشتر آرادم نیست اون حق تعالی است. پس کنه فلسفه اینه که حق تعالی رو کسی بیابه، همون یافته. حالا با اصطلاحات ممکنه آشنا نباشه، البته اونا با اصطلاحات هم آشنا بوده. از صاحبان اصطلاحات هم بهتر با اصطلاحات آشنا بوده. میفرماید حقیقت شکر این است که بدانی که همه نعمت‌ها از جانب خداست و ان شکر ایزن نعمت من الله. پس خود شکرم که یه نعمته، باز نعمتی از جانب خدا. تحتاج و الی شکر آخر. پس دوباره خود این شکر، اگه انسان حال شکر داره، شکرم زبان نیست دار، حاله. یعنی وقت میگه الحمدلله، ای الحمدلله، این هم صد تا خوش بدتر. میگن این اول لب جوب نشسته بود یه نون خشک کپک زده داشت میزد تو آب جوب میخورد، بعد میگفت الحمدلله. یکی بهش گفت این دیگه الحمدلله نداره دیگه آخه. گفت نه، اون خودش میدونه که این از صد تا فوش این الحمدلله بدتره. این حالت جانه، جانو شاکر میاره. قال الصادق علیه السلام او حلا عزوجل الی موسی، یا موسی اشکرنی حق شکری. خداوند به موسی، به جناب موسی وحی کرد که اون گونه که سزاوار شکر منه منو شکر کن. فقال یا رب و کیف اشکر که حق شکرک، چطور من این کارو بکنم؟ و لیس من شکره و لیس من شکرن اشکر که بهی الا و انده انمت بهی علیه. و این که هر شکری که بکنم خود اون دوباره نعمت توست. یعنی اعلام کرد که من از شکر عاجزم. قال یا موسی الان شکرتنی، خداوند فرمود حالا منو شکر کردی. حیث علمت ان ذالک منی، چون فهمیدی که اینم از منه. و عن سجاد علیه السلام قال، امام سجاد فرمود که از امام سجاد نقل شده که کان اذا قرأ هذه الآیه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. وقتی از این آیه رو میخون که خداوند میفهمد اگه بخواید نعمت‌های خدا رو بشمارین، نمیتونین این نعمت‌ها رو احصا و جمع‌آوری کنین، یعنی قابل شمارش نیست. حضرت وقتی این آیه رو میخون اینگونه میفرمود که سبحان من لم یجعل فی احد من معرفت نعمه الا المعرفت به تقصیر عن معرفته. منزه از خدایی که احدی آگاه از نعمتهای اون نیست و کنه معرفت اعتراف به ناتوانی از معرفت. معلومه خود این معرفت. میگن این بزرگان ما یه کسایی مثل عطار و صنایع و اینا کسایی بودن که خیلی اوج گرفتن. اینا آخرش اعتراف به نفهمیدن کرد و این خیلی مقام بلندیه که بفهمه که نمیفهمه. من خیلی سال پیش پسرم رو برده بودم پیش یه پزشک متخصص ارتوپد، خیلی آدم باردی بود، پیرمردم بود. یه سوالی ازش کردم، گفت نمیدونم. تا گفت نمیدونم من فهمیدم این خیلی دکتر واردیه. از اون نمیدونمش فهمیدم. یکی گفت از کجا فهمیدی؟ گفت حالا فهمیدم دیگه. از کجا؟ یکی از تو بازار فرش کار میکنه، فرشا داشت نشون. من الان نمیدونم اصلا فرش کاشان کدومه، یزد کدومه. اینا که میگم من نمیفهمم. یکی دیگه از چیزاش که کلا من نمیفهمم که مثلا میگم فلان رنگش پریده، من اصلا نمیفهمم اینو، ادراک از این ندارم. مثلا رنگت، میگن رنگت پریده، سفید شدی، سرخ شدی، من اینو نمیفهمم، ادراکی ندارم ازش. بعضی هم از راه دور میفهمن. خب هر کسی یه ادراکی داره دیگه، چطور اون فرشو میشناسه؟ ما هم اینو میفهمیم دیگه. تا گفت نمیدونم من فهمیدم خیلی پزشک واردی، چون خیلی علمی خواد آدم بگه نمیدونم. میفرماید که بعد این گونه میگفت که فشکره تعالی معرفت العارفین به تقصیر ان معرفت شکره. شکر حق تعالی معرفت به این است که نمیتوانیم شکر کنیم، کما علم العالمین به انهم لا یدرکونه، همونطور که کمال علم به عدم ادراکه. اینه که میگن عالی ترین جمله اینه که فرمودن حضرات که ما عرفنا که حق معرفتت، ما تو رو نشناختیم اونگونه که حق معرفت توست. فجعله ایمانا علما منه انه قد وسع العباد. امام صادق فرمود اذا اصبحت و امسیت، وقتی صبح کردی و غروب کردی 10 بار بگو اللهم ما اصبحت بی من نعمت او عافیت فی دین او دنیا فمنک، خدایا هر نعمت یا عافیتی که در دنیا یا در دین دارم از توست. فمنک وحدک لا شریک لک، از توست، فقط تو و هیچ شریکی هم در این معام نداری، یعنی هر چه من دارم ملک توست. ولکه شکر به ها علیه، و تو شایسته شکر این نعمتی از جانب من. یا رب حتی ترزا و بعد رضا فانک، بعد فرمود انک اذا قلت ذلک، اگه این جمله رو بگی قد ادیت شکر ما ان عمل الله به علیک فی ذلک الیوم، شکر اون روز و اون شب و به جا. اینا البته اینا کلمات و اینا نیست، بارها توی قسمت‌های مختلف این رساله مرحوم فیض می‌فرماید که فکر نکن اینا این الفاظه، یعنی اینا رو انسان بگه تا به جانش بیفته، به جانش که افتاد راحت میشه، و الا این زندگیه که داریم می‌بینین دیگه، چه زندگی ما داریم الان. خودمون که تجمع ناکارآمدی داریم که هیچ، آسمان و زمین هم بر علیه ما دیگه، تغییر اقلیم دیگه کار خداست دیگه، تغییر اقلیم دیگه کار مسئولین مملکت که نیست. حالا البته توی تغییر اقلیم سوء مدیریت میتونه تشدیدش بکنه، ولی اصلش که دیگه کار کسی نیست که. حالا یه دیوونه‌ای هم یه جای دیگه دنیا بشه رئیس جمهور، اون که دیگه تقصیر کسی نیست. اینا ما نمیدونم تا در کدوم نقطه تاریخ ما واقع شدیم، همه بدبختی عالم که یه دونش یه مملکت رو از پا میندازه همه ریخته رو سر ما. خب ما از یاد خدا اعراض کردیم. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی بهش سخت میشه. من این تعهد کردم به خودم اینا رو بگم همه جا. چند وقت پیش من این دعا رو، چند وقت پیش مثلا یعنی 10 سال پیش 15 سال پیش این دعا رو نمیفهمیدم اصلا، بعدم خیلی خوشم هم نمیومد از این دعا، یعنی به دلم نه که خوشم نمیومد، به دلم نمیچسبید. الهی عظم البلا، میگفتم کجا عظم البلا، خیلی هم زندگی خیلی خوب و شیرین و کجا عظم البلا. بر حل خفا و انکشف القطا و انقطع الرجا و زاغت الارض، زمین تنگ شده و منعت سما، آسمان من کرده و انتل مستعان. حالا شما ببینید میگه آسمان من کرده، زمین تنگ شده، زاغت الارض، منعت سما، بلا عظیمه، همه اینا هست الان، هست الان عظم البلا، بر الخفا پرده ها پاره شده، انکشف القطا، انقطع الرجا، آدم به هیچ کی امید نداره، همه ناامیدن، زاغت الارض، زمین تنگه، منعت سما، آسمان هم که من میکنه. بعد چی میگه؟ میگه به انتل مستعان. در لغت عرب وقتی الف و لام میاد سر خبر مفید حصره، انتل مستعان یعنی تن مستعان، یعنی کسی که ازش یاری خواسته شده، فقط از تو یاری میشه خواست، و الیکل مشتکا، و فقط به تو میشه شکایت کرد، و الیکل معول فی شدت و رخا، در سختی و آسایش فقط به تو میشه پناه برد. قرآن هم از اول تا آخر همینا رو میگه، قرآن از اول تا آخر همین است. بعد اون وقتی که میگه 6 تا آیه است اگه بخونین هر روز صبح، هیچ چیز نمیتونه شما رو از پا بندازه، هلاکت ها بهتون حمله کنن، بهتون آسیب نمیزنن، اینا خوندن نیست، اینا یافتنه. انقدر باید خون تا بیابه که میگه 400 بار ذکر یونسیه مگه لازمه؟ مگه یونس 400 بار گفت؟ قرآن میگه 400 بار گفت؟ قرآن میگه وزنون زعب از مغازبن فزن نهلن نقدر فنادا فزلمات ان لا اله الا ان سبحانه که انی کنتو من از ذال. یه بار گفته، یه بار گفته لا اله الا انت، جز تو هیچ کسی نیست که من اینجا از کی کمک بخوام. سبحانك انی کنت من الظالمین، من ظالم بودم، یه بار گفته. ولی استادان اخلاق که خیلی به این ذکر توصیه میکردن در سجده میگفتن 400 بار بگید حداقل، تازه بعضیا تا 7000 تا میگفتن، هزار تاش یه ساعت طول میکشه، 7000 تاش 7 ساعت طول میکشه، تا 7000 تا میگفتن. حاج آقا امجد میگفت به آقای جوادی گفتم علامه سجده های 5 ساعته داشته، ایشون میگفت پس این المیزان از اونجاست. ببین آدم کارشناس میفهمه، آدم کارشناس میفهمه که این چیزی که الان شما آوردین از کجا اومده. کارشناس میفهمه که المیزان با مطالعه نمیشه آدم بنویسه. هزار سال آدم تو حوزه مطالعه کنه، شب تا صبح استاد ببینه، نمیتونه المیزان بنویسه. المیزان که هیچی، یه صفحه المیزان نمیتونه بنویسه. بحث صراط مستقیمش از همون جلد اول اونو مطالعه بفرمایید. اگه کسی تونست همه علمای روزگار رو جمع کنید تونستن یه صفحه صراط مستقیم المیزان بنویسن. اون کارشناس میگه از اونجاست، از اون سجده های 5 ساعت است. منتها خب ما چیکار کنیم الان تو این روزگار گیر کردیم دیگه. یه آقای محترمی منو سوار ماشین کرده بود برد جای، گفت ما یه باغ انگور داشتیم، فکر کنم گفتم اینو هفته پیش، حالا میگفت یه باغی داشتیم خودمون میخوردیم به همه هم میدادیم، آخرش هم اضافه میومد، هر چی زورمون میرسید کشمش میکردیم، اونم زورمون نمیرسید آخر هم یه مقداری سرمازده میشد. گفت الان همون باغ 5 تا ساعت انگور بیشتر نمیده. میگفت من برکت اونجا فهمیدم، چون بابام به همه رهگذر و غیر رهگذر و هر کی رد میشد انگور میداد از اون باغ. بعد گفتم حاجی الان به بچه‌هات بگی برکت میفهمن؟ گفت نه. میگه این چرت و پرتا چیه میگه؟ الان بهشون بگی برکت میگه ببین لطفاً معقول حرف بزن آقا جون، معقول حرف بزن. 10000 تومان 10000 تومانه دیگه، برکت یعنی چی؟ یعنی الان 10000 تومان مثلا ببری نون وای سنگکی، نون 2000 تومان 5 تا نون میده دیگه، برکت اینجا کجاشه؟ مثلا بگی آقا این پول من با برکت 6 تا نون بهت میده. خب راست هم میگه دیگه، چی بگیم؟ هم اون راست میگه هم این راست میگه. و یه کسی رفته بود چلکاوی حسابی خورد و بعد نشست، هر چی دیدن این بلند نمیشه، گفتن آقا بلند نمیشی. یکی گفتش که شاید پول نداره. گفت آره تو راست میگی. گفتن که خب حالا مثلا بی خیال باشیم بذاریم بره. گفت آن تو راست میگی. هر کی هر چی میگه میگفت تو راست میگی. خب همه راست میگن، اینم راست میگه. 10000 تومان 10000 تومان دیگه، برکتش کجای کاره؟ اونم راست میگه، میگه باغ انقدر انگور میداد که هر چی میخوردیم، هر چی هم به مردم میدادیم. این الان رفته، الان این داستان ها از زندگی های ما حذف شده، ما اعراض کردیم از یاد خدا. اینجا میفهمد صبح که بیدار شدی بگو هر چی که دارم از تو، سبحتک لا شریک لک، لک الحمد و لک الشکر بها علیه یا رب حتی ترضا. در روایتی هست که جناب نوح، قرآن کریم جناب نوح رو به عبد شکور تعبیر میکنه، میفرماید که ایشون هر روز صبح این عبارت رو میگفت که امام سجاد، امام صادق نقل کرد. خداوند به این خاطر بهش میگه سمی بذلک عبدا شکورا، عبد شکور نامیده شد. باز هست که در تورات آمده که اشکر من انعم علیک، شکر کن اون کسی رو که به تو انعام کرده. فانه لا زوال للنعمه اذا شکرت، اگر شکر کنی نعمت زائل نمیشه. ولا بقاء لها اذا کفرت، اگه کفران کنی نعمت باقی نمیمونه. الشکر زیادتون فی النعم و امان من الغیر، شکر باعث زیاد شدن نعمت هاست و ایمنی از تغییر نعمت. یعنی من تغییر الحال و انتقال ها من از صلاح الى الفساد. امام سجاد فرمود ان الله تعالی یحب کل قلب حزین و یحب کل عبد شکور. خداوند این دو عبد و یکی اون که قلب حزین و اندوهگین داره. امیرالمومنین در توصیف متقین میگه قلوبهم محزونه، قلبهاشون غمگینه. و یحب بکل عبد شکور، و عبد شکور هم دوست داره. خودش فرموده که یقول الله تبارک و تعالی لعبد من عبیدهی بعد حالا اینجا حضرت یه باب دیگه از شکر رو باز میکنه، فرماید که خداوند از بنده ای از بندگانش سوال میکنه که اشکرت فلانن، آیا از فلانی تشکر کردی؟ فیقول بل شکرتو که، این میگه نه خدای من از تو تشکر کردم. فیقول و لم تشکرنی از لم تشکر کن، پس از منم تشکر نکردی چون از او تشکر نکردی. سپس فرمود اشکرکم لله اشکرکم للناس، شاکرترین شما نسبت به خدا شاکرترین شما نسبت به مردم. اینم فصل چهارم. الفصل الخامس النعم اما دنیویتون و اما دینیتون. اعلم ان النعم انما دنیویتون، یه دست از نعمت ها دنیوی هم کل خلقت سویه، مثل چهره زیبا، و الملاذ شهیه، لذت ها و نعمت ها، و صرف المفاسد و المزار، دفع مفاسد و مزار. بعضی انگار سرنوشتشون رو خودشون نوشتن، همه چیز به میلشونه. توی علمای ما شیخ طوسی اینطوری بوده، هم دنیا و هم دین و هم تقوا و هم معنویت و هم علم و خانواده خوب. میفرماید که نعمت ها دو دست است، و اما دینیتون یا نعمت دینه، مثل اسلام، معرفت، معرفت اهل بیت، توفیق بر طاعت و دفع معصیت. و دینیه اعظم و لعیسالها الى سعادت الابدیه. امام کاظم فرمود من حمد الله علی النعمه فقط شکره او. پس شکرم دو شاخه میشه، شکر بر نعمت های دنیا، شکر بر نعمت های معنوی. و طریق الى تحصیل شکر، شکر المعرفه، از شکر المعرفه و تفکر فی صنائعه تعالی و نظر الى الادناف دنیا. میگه راه شاکر شدن تفکره، بیماری فکری رو معالجه فکری حل میکنه. خب کفران نعمت یه حالت قلبیه دیگه، راهش تفکره. میفهمید تفکر در صنائع حق تعالی و نظر الی ادناف دنیا و الی اعلاف دین، در دنیا به پایین تر از خودش نگاه کنه، در دین به بالاتر از خودش نگاه کنه. و یشکر فی المصائب علی ان لا یصیبه اکبر منها، در مصیبت ها شکر کنه که مصیبتی بالاتر از این بهش نرسیده. یه فیلمی هست به نام پولیانا، اونا انگار این کتاب فیض اونا خوندن. اگه یه موقع این فیلم رو پیدا کردین تماشا کنین. یه دختره، دختر بچه است، پدر و مادرش رو از دست داده، اینو میارنش پیش خالش توی یه دهی. مثلا این فیلم هم یه بخش تاریخی مثلا سال دهه قرن 19 همه تقریبا، حالا فیلم جدیده ولی مال اون قطعه تاریخ. بعد این توی اون ده همه مردم افسرده بودن، این شروع میکنه با مردم بازی کردن، میگه بابام به من یه بازی یاد داده به نام بازی شکر. بعد مثلا یکی اونجا یه پیرزن دستش شکسته، میگه آخه من دیگه برای چی باید شکر کنم؟ میگه باید برای این شکر کنی که این یکی دستت نشکسته. با همین بازی شکر تمام مردم اون دهکده رو متحول میکنه. خیلی فیلم تماشاییه، ارائه معنای شکر در قالب یک فیلم. همین که اینجا داره ما میگه اینا فیلمشو ساخته. میفرماید در دین به پایین تر از بالاتر از خودش نگاه کنه، در دنیا به پایین تر از خودش. و یشکر و فل مسا، در مصیبت ها شکر کنه که مصیبتی بالاتر از این بهش نرسه. و الله تکونه فی دین، شکر کنه که در دینش مصیبت زده نشد. یه نفر استاد مسلم اسفار بود در قوم، به تمام مطالب شک کرده بود، پناه بر خدا. البته من شنیدم از یکی از بزرگان که آقای بهچت یه کاری براش کرده بود، همین در همین حد شنیدم، ولی یه کاری کرده بود، یعنی مثلا یه تصرفی کرده بود، یه کاری کرده بود، ولی اینو شنیدم که این نمیدونم هم کی بوده. گفتن یه استاد مسلم اسفار، استاد مسلم اسفار خیلی مشکله، شاید مثلا ما به اندازه انگشتای یه دست نداشته باشیم در هر زمانه. یه استاد مسلم اسفار در تمام مطالب شک کرده بود. و انتج علی عقوبته ولا تدخر للآخره، خدا رو شکر کنه که این مصیبت عقوبت اعمال دنیاشه و به آخرت نیفتاده. و انها کانت آتیتن ففرق منها و ان ثوابها خیر له و انها تنقص من القلب حب دنیا. شکر کنه که این مصیبت حب دنیا رو از قلبش کنده. فهیف تحقیق نعمون از لا تخفو تخلو ان تکفیر الخطیه. در باطن تمام مصیبت ها نعمت است، چون یا تکفیر خطاهاست یا ریاضت نفسه یا رفع درجه است. مصیبت ها کلاس درس خداست. ما خودمون اگه در موضع خدایی وقتی میشینیم برای بچه خودمون همین کارو میکنیم. ما برای بچه خودمون همیشه میخندیم. اگه همیشه به بچه خودمون بخندیم، بچه ما از مسیر تربیت خارج میشه. ما گاهی به بچه‌مون اخم میکنیم، گاهی به بچه‌مون سخت میگیریم، گاهی با بچه‌مون تون صحبت میکنیم، گاهی به بچه‌مون طعم نداری رو میچشونیم، چون در کرسی تربیت نشستیم. حالا بگذاریم از این که آیا اون تشخیصی که دادیم درسته یا غلط، اون تندی که کردیم ممکنه موردش خطا باشه، ولی اصلش درسته. اصلش اینه که در مقام تربیت یه جاهایی باید سخت گرفت، یه جاهایی شما طعم نداری رو اگه نچشیده باشی کجا از لذت دارایی بهره میبری؟ لذت دارایی ما رو اونیه که از نداری به دارایی برسه. کسی که همیشه داره چه لذتی میبره؟ کسی که بیماری نچشیده کی طعم سلامتی رو میفهمه، از سلامتی لذت میبره؟ لذا میفهمد مصیبت ها عالم کلاس درس خداست. یه وقت تنگه، یه وقت گشایشه، یه وقت فقره، یه وقت داراییه، یه وقت غمه، یه وقت شادیه. ترکیبی از همه این هاست و اتفاقا غمه که شادی رو شادی میکنه. ولی اگه همیشه شادی باشه آدم از شادی چه لذتی میبره؟ تا غم نکشه آدم نمیفهمه که شادی یعنی چه. که تا هجران نباشه وصل معنی نداره. هجرانه که وصل رو شیرین میکنه. یه شعر زیبای ترکی هست، اگه درست بخونمش، من ترکی بلد نیستم، چند تا شعر ترکی فقط بلدم. یه محبت بیر بلا شیدیر گریفتارول میان بیلمز، زمستان چک میان بلبل بهارین قدرینی بیلمز. محبت یه بلاییه که کسی که نچشیده باشه نمیدونه چیه. بلبلی که زمستون رو ندیده قدر بهار رو نمیدونه، زمستان رو کشیده تا قدر بهار رو بفهمه. تا غم نباشه شادی طعم نداره که، تا فراق نباشه وصل معنی نداره که، تا بیماری نباشه صحت طعم نداره، تا فقر نباشه دارایی لذیذ نیست. خداوند ترکیبی از همه این امور رو داده. دو تا مسئله شد، یکی این که فقره که دارایی رو شیرین میکنه، دومی که انسان برای تربیت به ترکیبی از اینا احتیاج داره. لذا مصیبت ها و بلاها اینا یا پوشاندن خطاهاست، یا ریاضت و تربیت نفسه، یا رفع درجات. خب اگه کسی با این نگاه کرد دیگه بلا برای شیرین میشه. این حرف البته مال ما نیست، ولی مال اونه، اون باید بگه، حرف ما نیست. ما سیاه گلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهایین هر بلا که بتوانی. خیلی کسی باید مقام داشته باشه اینو بگه، بر دل بهایین هر بلا که بتوانی. پیامبر فرمود انه کان یستعیذ فی دعائه من بلاء الدنیا و بلاء الاخره. پیامبر در دعای خودش از بلای دنیا و آخرت استعاذه میکرد و مرتب میفرمود که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، و میفرمود این کلام انبیا و اولیا بوده. و کانو یستعیذون من شماتت الاعدا و قال رسول الله صلی الله العافیه. پیغمبر خدا فرمود از خدا عافیت طلب کنید. فما اعطی عبد افضل من العافیه، هیچ چیز بهتر از عافیت به بنده داده نشده. این عافیت، عافیت جسمانی نیست، عافیت عبور از این ظلمتکده دنیاست. فرمود تنها چیزی که از عافیت بالاتری یقینه، بالاتر از عافیت به احدی داده نشده جز یقین. و اشاره بالیقین الی عافیت القلب من مرض الجهل و شک. خود یقین آخرین درجه عافیته، چون یقین محافظت و سلامت قلب از مرض جهل میشه. این باب هم الحمدلله تمام شد. حالا رسیدیم یه جای سخت. الباب و سالس فر رجاء و الخوف. باب سوم خوف و رجاء. میفرماید که این خیلی مهمه، مثلا تو این روزگار ما این بحث خیلی مهمی. اما رجاء روزگار ما روزگار جهالته. لا یرى الجاهل اما مفرطن او مفرطا. جاهل دیده نمیشه یا در حال افراد یا در حال تفرید. در این روزگار جهالت یا از اون ور بوم افتادن رفته تو رجا تا جایی که دیگه میگه که عرض شود که هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، یه یا علی بگو تمومه. این از اون ورش. این یکم از اون ور بوم افتاده میگه که یه نماز صحبت قضا بشه دیگه، همه عباداتت باطله. میفرماید اما رجا فهو ارتیاح القلب لانتظار محبوب. رجا اون حالت نسیمیه که به قلب میوزه در جایی که انتظار رسیدن یک امر محبوبی رو داره، میشه رجا. تو فارسی میگیم امید. فان حصل اکثر اسبابهی فالاستق اسم رجا. از همین جا حالش شروع میکنه به باز کردن مطلب. میگه اگر بیشتر اسباب آماده بود میشه بهش گفت رجا. مثل چی؟ که توقع الحساد، خداوکیلی اینایی که تو جامعه ما یا در افراطن یا در تفرید که الان هم خیلی زیاده. همین بحث اگه با انصاف بخونن دست از مسیر افراد و تفرید باید بکشن، اگه انصاف داشته باشن. میفرماید که مثل کسی که توقع درو داره. کی توقع درو داره؟ بنده نه زمین دارم نه بذر کاشتم، تو تهران دارم زندگی میکنم توی آپارتمان، بعد انتظار دارم که انشالله به توفیق الهی یه 3-4 هزار تن برنج ما از این زمینی که نداریم، خدا اگه بخواد میشه دیگه. یه این اسمش رجا نیست. رجا مالی کسیه که توقع درو داره. برای کی؟ برای کسی که بذر خوب کاشته، زمینو خوب آماده سازی کرده، به خوبی آبیاری کرده. این آدم معنیش میشه رجا. خب این الان اکثر اسبابو جمع کرده، ولی خب معلوم نیست، ممکنه در زمان درو یه دفعه یه طوفان بیاد تمام این برنج رو بخوابونه روی زمین، همه یه محصولش ضایع بشه. این که دیگه در اختیار اون نیست که. یه باران بی موقع بیاد محصولش رو از بین ببره، آتیش بخوره به محصولش. اونا رو میتونه به خدا امید ببنده که خدایا من کار خودم رو کردم، زمین رو کاشتم، زمین رو تصدیق کردم، کود دادم، بذر خوب دادم، آبیاری کردم، حالا دیگه منتظر لطف و کرم تو هستم. میگه این نامش رجاست. و الا فالغرور و الحماقت، اسمش غرور و حماقت. الان تو جامعه بیشتر این اینه کی هست، غرور و حماقت. کما لو القی فی غیر صالحت، بره توی زمین شورزار، لا یصل الماء، آبم نده، اون وقت بگی که انشالله یه کشتی درو. میگه این یا غرور، فریب داره میده خودشو، یا احمقه این کسی که این کارو. فتمنی که کما ازا صلحت الارض ولا ماء. حالا اگه زمینش صالح بود، کشت دیم کرده بود، کشت دیم اینه که زمین آماده کرده ولی باید منتظر باران باشه، آب جاری نیست که آب بده. میگه این نه رجاست نه حماقته، این اسمش تمنیه، امید دیگه نیست، آرزوه. پس رجا داریم و حماقت و آرزو یا تمنی. تمنی در لغت عرب به اون اموری میگن که دست یافتنیه. و ذالکه لان الدنیا مزرعه الاخره و القلب کل ارض و ایمان کل بذر. دنیا اون مزرعه است، قلب اون زمینه، ایمان بذر. خب اگر ایمانو نکاشت، قلبم تطهیر نکرد، منتظر چیه؟ این میشه غرور یا حماقت. و طاعت جاریتون مجرا تقلیب الارض. طاعت همون آماده سازی زمین، تطهیر زمین، حفر چاه، رساندن آب. و القلب المستهتر به دنیا، قلبی که شیفته دنیاست، المستغرق بها، غرق در حب دنیاست، کل ارض سبخه، مثل زمین شوره زاره. التی لا ینما فیه البذر، توی شوره زار بذر رشد نمیکنه. و یوم القیامه یوم الحصاد، قیامت روز دروه. ولا یحصد احد الا ما زرع، هر کسی همونیه که کاشته درو میکنه. سعدی میگه خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان دوخت از این پشم که رشتیم. خب ما خار کاشتیم میخوایم خرما درو کنیم، نمیشه که. اسمش رجا نیست، اسمش غروره. بله البته یک کسی همه امور ایمانی رو انجام میده، ولی میدانه که به اینا نیست. هزاران سال عبادت به یک پف شیطان بنده. یکی از مشکلات بحثای ما اینه که جایگاه صحبت ها معلوم نیست. خب مثلا یه جمله شنیدیم که 6000 سال عبادت به یک پف شیطان بنده، خودش 6000 سال عبادتشو باطل کرده. این پیامش این نیست که عبادت نکن، پیامش اینه که ما باید عبادت کنیم، به عبادت نباید دل بست، چون 6000 سال عبادت به یه پف شیطان بنده. فقط به یه نفر میشه دل بس، اون خداست. ولی مفهوم این سخن این نیست که نباید عبادت کرد. مفهومش اینه که ایشون اینجا داره میگه، میگه رجاست، شما زمین رو درو کردی ولی نمیدونی چی میشه. شاید لحظه آخر یه تاریکی در درون قلب انسان بود، طلوع کرد، آدم سوء آگاهی از دنیا رفت. اونو چیکارش کنم؟ فینبقی، میگه حال که اینطوره، قلما ینفع ایمان مع خبث القلب، ایمان با قلب خبیث خیلی کم پیش میاد که محصول بده. و سوء اخلاق، نمیشه سوء اخلاق قلب بد اخلاق با ایمان، این محصول معلوم نیست بده. کما لا ینما بذرن فی ارض سبخه، بهترین بذر رو بذار در زمین شوره زار. خب قرآن دیگه، بالاتر از قرآن چی داریم؟ همه قرآن میخونن، همه مسلمان ها قرآن میخونن، همونایی که قرآن میخونن، قرآن میخونن سر هم دیگه رو میبرن، ربطی به قرآن نداره. قرآن بذره، مشکل از زمینه. فینبقی ان یغاس رجاء العبد المغفره، رجا کجاست که به مغفرت بنده امید داره؟ میگه مثل اون صاحب کشتی که کل من طلب ارزن طیبه، زمین طیب رو طلب کرده، القافی ها بذرن جیدن، بذر نیکو درش قرار داده، امدهو به ما یحتاج و الی، و امداد کرده آنچه را که این زمین لازم داشته، از پاکسازی زمین، از بین بردن آفات و آبیاری به موقع و به اندازه. ثم جلس منتظرن من فضل الله، حالا منتظر فضل خدا نشسته. الا ان یتم الزر و یبلغ غایته، سمی انتظاره رجا، به این میگن رجا. رجا اینه. و ان بسل بذر فی ارض سبخه، اگه بذرشو رفت تو شورزار کاشت، در ارتفاع کاشت، آب نداد، عملیات کشاورزی رو انجام نداد، ثم منتظر الحصاد، بعد منتظر درو شد. ثم یا انتظار او همغن و غرورن لا رجاءن، به این میگن حماقت و غرور، این نامش رجاء نیست. خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه. ما یه فامیلی داشتیم خیلی سالم مرده، اسمش کریم بود، بعد نماز نمیخوند. بعدش گفتن که دایی کریمش میگفتن، گفتن دایی کریم چرا نماز نمیخونی؟ گفت من کریمم، خدام کریمه. خب این اسمش غروره. همون خدایی که کریمه گفته نماز بخون. بله ممکن آدم هزار سال نماز بخونه بره ته جهنم، ولی فعلا من همین کارو میتونم بکنم. ممکنه هزار سال زمینو بکارم، هر هزار سال صاعقه بزنه، محصولم آتش بزنه. من که نمیتونم زمینو نکارم که. زمین نکاشته امید به درو چه امیدیه؟ همه به این کار میگن حماقت. میفهمد نام این همق و غروره نه رجا. و اما اگر که زمینو در یک بذر رو در یک زمین طیب کاشت، ولی آبی در اونجا نبود، کشت دیم کرد، ولیکن ینتظر و میاه الامطار، منتظر باران شد. این آدم بهش نمیگن دیگه نه حماقت نه رجا، میشه تمنی، آرزوست. انشالله که بارون خوبی امسال میاد و کشتش ثمره میده. فاذن اسم رجا، پس با این توضیحات رجا معلوم شد. رجا صدق میکنه بر انتظار محبوبی که تمام اسبابش رو شما آماده کردی، نه تمام اسباب، اون اسبابی که در تحت اختیار شماست. بسیاری از اسباب تحت اختیار انسان نیست. اینجا جواب بسیاری از سوالات داده شد. تربیت چیه؟ همینه تربیت. تربیت اینه که شما هر چی که در تحت اختیارتونه از اسباب رشد و کمال بچه‌تون رو آماده کنید، ولی تربیت به اینا نیست. به اینا نیست معنیش اینه که آدم بره ول کنه بچه‌شو. بحث رزق هم همینه. رزق اینه که هر چی که شما از عهدتون در میاد برای تامین رزقتون انجام بدید، ولی رازق خداست. رازق تلاش من و شما نیست. چون رزق علاوه بر این اسبابی که من و شما آماده می‌کنیم هزاران سبب دیگه داره. این همه آدم رفتن تو بازار میگه همه پولدار شدن، این همه آدم زدن به تجارت مگه همه پولدار شدن، این همه آدم رفتن حضور دانشگاه مگه همه دانشمند شدن، این همه آدم فکرهای خلاق داشتن مگه همه فکرشون تبدیل به یک بیزینس سودده شده؟ چه در علم، چه در معنویت، چه در تجارت، چه در تربیت فرزند، مگه هر کسی هر راهی رفته موفق شده؟ بله هر کسی یه تلاشی کرده، ولی اون چیزی که موفقیت رو ایجاد میکنه از جای دیگه است. و این یمسس که الله بزرون فلا کاشف له الا هو و ان یرد که بخیرن فلا اراد له فضله. اینه میفهمید داستان اینه. یه سلسله اسباب تحت اختیار عبد، اونا رو آماده میکنه، ولی منتظر تکمیل اسباب از جانب حق تعالی است. در نتیجه رجا این است که انسان اون محبوبی رو که انتظارشو داره، تمام اسبابی رو که در تحت اختیار خودشه آماده کنه. اما ولم یبق الا ما لیس یدخل تحت اختیاره. بسیاری از اسباب هم هست که تحت اختیار انسان نیست. و هو فضل الله، اون فضل خداست. به صرف القواطع و المفسدات، این میشه رجا. پس اگر بنده‌ای بس بذر الایمان، بذر ایمانو کاشت، به ماء طاعت، با آب طاعت اون بذر رو آبیاری کرد، و طهر القلب من شوک الاخلاق رذیله، قلب رو از خار و خاشاک اخلاق رذیله پاک کرد، اون وقت انتظر من فضل الله تثبیته علی ذلک الی الموت، منتظر شد تا خدا این حالاتو در جانش تثبیت کنه و حسن خاتمه بهش بده، کان انتظاره رجاء حقیقی. اینو بهش میگن رجاء حقیقی. این همون رجاء محموده که بهش توصیه شده. و انقطع عن بذر الایمان، اگه بذر ایمان انداخت کنار، طاعتو رها کرد و قلب رو پر کرد از اخلاق رذیله، و همه کفی طلب لذات دنیا، فرو رفت در حب دنیا، طلب دنیا، ثم انتظر المغفره، منتظر مغفرت شد، فانتظارهو همقن و غرور، نام این حماقت و غرور. قال الله تعالی ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. میگه اینا امید به رحمت خدا دارن. کیا؟ کسانی که مهاجرت کردن. خب مگه مهاجرت کار ساده ایه؟ الان از یه محله تهران میخواه بری یه محله دیگه، زندگی آدم به هم میریزه. هیچ که تو خانواده حاضر نیست با آدم یاری کنه. یه ما عادت کردیم به این محله، حالا میخواه بری چهار تا محله اون طرفتر قبول نمیکنه. حالا از یه شهر به یه شهر دیگه، از یه مملکت به یه مملکت دیگه. مهاجرت کار ساده ای نیست. و جهاد در راه خدا، میگه اینا که اینا که ایمان میارن، مگه ایمان الان تو این روزگار ما کار ساده ایه؟ ایمان یه لوازم داره، بعد به لوازمش ملتزم باشی. لوازمش دیگه نمیتونی دروغ بگی. لوازمش اینه که نمیتونی از جاده صدق خارج بشی تو این روزگار ما. ایمان، هجرت، جهاد. میگه کسانی که این کار رو میکنن، بعد میگه اولائک اینان، یعنی فقط اینان، حسره. اینا امید به رحمت خدا دارن. مفهوم این جمله اینه که کسی دیگه اگه امید به رحمت خدا داره، این امیدش امید نیست. فخلف، بعد میفهمد فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذه الادنى. بعد یه عده دیگه اومدن که عرض گذرای این دنیا رو طلب کردن و یقولون سیغفر لنا، میگفتن ما مورد رحمت و غفران خدایی. خدا اینا رو مذمت میکنه. پیامبر خدا فرمود الکیس، آدم کیس، کیس یعنی آدم زیرک. الان آدم زیرک کیه؟ آدم زیرک اونیه که بدونه که صبح دلار چنده، بعد از ظهر چند. صبح 6000 تا سکه خریده، 3200، بعد از ظهر فروخته 4 تومن. این زیرکه دیگه. نمیدونم کجا میدونن اینا رو. اگه کسی میدونه به ما بگه. ما یکی دو تا میتونیم بخریم، صبح بخریم بفروشیم. اینو میگن زیرک تو روزگار ما. اما پیغمبر خدا فرمود زیرک کسیه که من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. زیرک کسیه که برای بعد از مرگش کار کنه. ول احمق من اتبع نفسه. احمق اونیه که تابع نفسش باشه. اتبع نفسه و هوا، نفسشو به دنبال هواش حرکت بده. و تمنا علی الله الامانی، و به خدا امنیه داشته باشه. نمیگه رجا، میگه امنیه. خدا کریمه. این همونه که به ما میگن تهران روی خط زلزله است، میگیم خدا کریمه ها. این همونه. به ما میگن تهران روی خط زلزله است، میگیم خدا کریمه. حالا چی بگی؟ بگی خدا کریم نیست، خدا کریمه، ولی این اسمش امنیه است. خب شما هم سر سفره نرو، غذا رو نخور، بگو خدا رازقه. خدا رازقه دیگه. من میشینم سر سفره دستمو دراز نمیکنم دیگه. خدا رازقه دیگه. اگه این رزق من باشه، یکی باید این کبابو بردار بذاره تو دهنم. چطور سر سفره حمله میکنیم به جوجه و کباب، ولی اینجا میگیم خدا کریمه. توحید با تنبلی خیلی به هم دیگه مرزاشون نزدیکه. میگه برو کار کن، میگه خدا رازقه. درس بخون، علم دست خداست. عبادت کن، معنویت که به این چیزا نیست که. آقا اگه کسی نیمه شب از خواب بیدار نشه به جایی نمیرسه. این حرف حاجی کشکه. شیطان هم 6000 سال عبادت کرد. ببین چقدر ما دچار خلط مبحثیم و چقدر اینشون زیرکانه و عالمانه و با دقت جاده رو قشنگ روشن میکنه. آدم میفهمه که گیره کار کجاست. فرمود که پیغمبر خدا اینو کیس میدونه، کسی که دان نفسه، نفسشو تحت سیطره خودش قرار میده. اما کسی که نفسشو دنبال هوا میکشه و به خدا امنیه داره. امام صادق فرمود که به امام صادق گفتن که ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی، یه دست طرفدارای شما معصیت میکنن و یقولون نرجو، میگن ما به خدا امید داریم. فقال کذبوا لیسو لنا به موالم. امام صادق فرمود دروغ میگن، اینا موالی ما نیستن. اولائک قوم ترجحت بهم الامانی، اینا قومی هستن که آرزوهای دور و درازشون بر اینا غلبه کرده. من رجا شیئن عمل لهو، کسی که به چیزی امید داشته باشه براش کار میکنه. حالا خستتون کردم یه جوکی بگم، ولی جوک نیست، واقعیته. ولی جوکه، ولی مفهومش واقعیته. میگه یه کسی به امام رضا میگفت که امام رضا یه کاری بکن، ما این خونه ها رو که تو بانک قرعه کشی میکنن ببریم. میگه هر چیه به امام رضا گفت نشد. دوباره توسط کرد گفت حالا خونه ها رو که نبردیم، لاقل این ماشینه رو ببریم. نشد. گفت حالا لاقل این ماشین رو نبردیم، اون 10 میلیون پول رو ببریم. بازم نشد. بعد میگه شب امام رضا اومد خارج، گفت حاجی برو لاقل یه حساب تو اون بانک باز کن. معلوم شد حسابم تو اون بانک نداره. حالا این شوخیه، ولی واقعیت دیگه. همینه که ایشون داره میگه. و یه حسابی آدم باید پیش خدا باز کنه، یه امید به خدا داشته باشه. میگفت والا من خطبه منافقین رو میخونم، میبینم همش در من هست. خطبه متقین رو میخونم، میبینم هیچیش در من نیست. یه عبارتی در نهج البلاغه است، امیرالمومنین میگه اینجوری نباش. یه سلسله چیزا رو میگه، من خوندم دیدم همه اونا ما هستیم. مثلا یکیش اینه، ما یه چیزی میبینیم افتخارم بهش میکنیم دیگه. مثلا میگیم احب الصالحین ولست منهم، من صالحین رو دوست دارم ولی از اونا نیستم. امیرالمومنین میگه این از اونایی نباش که صالحین رو دوست دارن ولی جز اونا نیستن. روی زبانشون ذکر صالحان، عملشون عمل کفاره. از آخون مولا حسین قلی و آقای قاضی و عاشق محمد بهاری حرف میزنن، عملشون عمل شمر و یزید و ابن زیاد و ایناست. باقی یه وقتی هم که وقتی آدم از این حرف میزنه، ما جز ایناییم دیگه. حضرت میگه جز اینا نباش. حالا آدم میخونه این هر چی گفته نباش ما هستیم. آره اون میگفت من خطبه منافقین رو میخونم، میبینم همش در من از خطبه متقین رو میخونم. البته ما سوره منافقین هم داریم در قرآن، خطبه منافقین هم داریم بعد از خطبه متقین. هم خطبه متقین داریم، هم خطبه منافقین که صفات منافقین داریم. فرمود که کسی که به چیزی امید داشته باشه برای اون عمل میکنه. و من خاف شیئا هرب منه، کسی که از چیزی بترسه ازش فرار میکنه. کسی از جهنم بترسه از جهنم فرار میکنه. معلوم اصلا اعتقادی به بهشت و جهنم و مرگ و اینا اصلا نیست در جامعه. اگه اعتقاد بود، اعتقاد آثار عملی داره. اصلا اعتقادی نیست، خدایی در کار نیست، بهشتی در کار نیست، جهنمی در کار نیست، حسابی در کار نیست، کتابی در کار نیست. یه نفر مرد، تو خواب دیدنش، گفتن اینایی که میگفتن چی بود؟ گفت والا همش دروغ بود. گفتن چطور؟ گفت ما که مردیم نه حسابی بود، نه کتابی بود، نه نکیر و منکری بود، نه سوال جواب قبری بود، ما رو صاف بردن تو جهنم. حالا میگه که اصلا تو جامعه ما اینا همش دروغه، نه خدایی اصلا. یه قرآن دیگه هم از جلد دوه، اون بعدن نازل شده، ولی این قرآن جلد یکی که ما دیدیم هیچ جایش ننوشته که مثلا ان الاختلاص هو الرزاق و ذو القوة المتین. ان الارتباط هو الرزاق و ذو القوة المتین. ان الاتصال بالقدرته هو الرزاق و ذو القوة المتین. ان العزت فی القدرت جمیعا، ان العزت فی المسئولیت جمیعا. اینا آیات جدیده. اسم پیغمبر اون جلد دو هم یوسف دروغگوه، چوپان دروغگو. باید دروغ بگی تا بتونی به جایی برسی. فکر نمی کنم در جامعه ای باشه که به اندازه ما دروغ بگم. فرمود که لا یکون المؤمن مؤمنن، مؤمن مؤمن نمیشه، حتی یکون خائفن راجین، تا خائف و راجی باشه. مؤمن باید خوف و رجا داشته باشه. خوف و رجا اینه که ایشون فرمود، حالا خوف هنوز شرح نداده. ولا یکون خائفن راجین، مؤمن خائف و راجی نیست، حتی یکون عاملن لما یخاف و یرجو، تا به اون چیزی که بهش خوف و رجا داره عمل کنه. خب اگر عمل نکرد که خوف و رجا توهمه، حماقت، غروره طبق فرمایش ایشون. فاذن عرضم تمام کنم، العبد المجتهد فی الطاعات، اونی که در طاعت تلاش میکنه، المجتنب للمعاصی، از معصیت اجتناب میکنه، حقیق به ان ینتظر من فضل الله، این شایسته اینه که منتظر فضل خدا باشه، ولی فضل خدا که همینطور به اشخاص داده نمیشه که. ینتظر من فضل الله تماما نعمه، این باید منتظر اتمام نعمت باشه. و ما تمام النعمه الا به دخول الجنه، و تمام نعمت به دخول در جنته. حالا یا در همین دنیا داخل جنت میشه، اون جنت توحیده، آسمان و زمین زیر و رو بشه، مؤمن هیچ حالش تغییر نمیده. یک کارشناس خیلی بالای اقتصادی به من میگفت که من اصلا تعجب میکنم از این وضعیت جامعه. میگفت هنوز هیچ کاری با ما نکردن، فقط ما رو یه نشگون گرفتن، خودمون دیوونه شدیم، افتادیم به جون خودمون، دولت و ملت و همه، هنوز اتفاقی نیفتاده. وای بالی که اتفاقی بیفته. حالا شما ببینید، ما الان تو این روزگار داریم میفهمیم که وقتی بر علیه ما اقدام میکنن زندگی ما تغییر میکنه. اما قرآن از یک قومی حرف میزنه، میگه به اینا نگفتن یه نفر، گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، همه مردم بر علیه شما اقدام کردن، فخشوهم، بترسید. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، اونا گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، همه مردم به اضافه هم. آقا 1,000,000 میشه چقدر؟ 100,000,000 میشه چقدر؟ 100,000,000,000 میشه چقدر؟ همه عالم رو هم دیگه، همه با هم صفرن. وقتی انسان خدا داشته باشه، اونا خدا داشتن. ان الناس قد جمعوا لكم، الف و لام بر سر جمع مفید عمومه، یعنی تمام مردم بر علیه شما اقدام کردن، فخشاهم، بترسید. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اون وقت قرآن چی میگه بعدش؟ میگه فانقلبوا بنعمت و فضل من الله لم يمسسهم سوء، نعمت و فضلی از جانب خدا اومد که هیچ ضرری به اینا اصابت نکرد. میگه همچی خدایی تو عالم هست، آدم از کی باید بترسه؟ ولی خب ما نداریمش. اینا که من میگم معنیش نیست که ما این خدا رو داریم، ما نداریم این خدا رو، چون این خدا رو نداریم وضعمون اینطوریه، زندگیمون سخته، زندگی معیشتمون زن که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سخته. زن یعنی همین وضعی که ما داریم، که صبحمون از ظهرمون از صبحمون بدتره، غروبمون از ظهرمون بدتره، دیروزمون از امروزمون بهتره، امروزمون از دیروزمون بدتره. این میشه زندگی زن. خونه داریم، ماشین داریم، شغل داریم، ولی آسایش نداریم. این میشه زندگی زنگ، زندگی تنگ، زندگی بدون آسایش و آرامش، چون خدا نداریم. میفهمید که اینا عبد اگر کار خودشو انجام داد باید منتظر باشه تا خدا نعمت رو تمام کنه. خب اونجا میگه فنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسس هم سو، هیچ سو اینا رو مس نکن. نکره در سیاق نفع مفید عمومه، یعنی هیچ ضرر نکردن، چون خدا پشتیبانشون بود. اما آسی، اما یه آدم معصیتکار، فاذا تاب، اگه توبه کرد، و تدارک جمیع ما فرطمه، هر چه کرده بود و تدارک کرد، جبران کرد، به خدای عالم قسم اگه همین امروز مردم مملکت ما با هم تصمیم بگیرن، بگن آقا من یه روز میخوام مردم آزار ندم. یکی به من میگفت این پول در آوردن صحیحه که رفته 6,000 تا سکه خرید صبح، بعد از ظهر فروخته، خرید 3,200 فروخته 4 تومن، این صحیحه؟ خب این در نگاه اول از لحاظ فقهی صحیحه، ولی در یه نگاه ثانوی شما وقتی یه قدم برمیداری زندگی 80 میلیون نفر آدمو به مخاطره میندازی با کار خودت. یه چیزی بزرگواران از من پرسیدن، الان جاش عرض کنم، بنده وقتی که به شما ظلم میکنم در عالم معنا دارم زیر یه ورقه رو امضا میکنم در عملم که ظلم کردن جایز است. اگه من به بچه یتیم یک کسی ظلم کنم، دارم در عالم معنا زیر یه ورقه قانونی رو امضا میکنم که ظلم کردن به بچه یتیم جایز است. با عملم دارم اینو امضا میکنم. حتی اگر یه کسی رو دارم نفرین میکنم که خدا ریشه‌شو از روی زمین بکنه، دارم زیر یه ورقه امضا میکنم که نفرین کردن جایز است. در روایات داریم که خداوند میفرماید که ای تویی که داری همسایت رو نفرین میکنی، یکی دیگه هم داره تو رو نفرین میکنه، میخوای نفرین تو مستجاب کنم، باید مال اونم در مورد تو مستجاب کنم. خب ما نصف شب بوق میزنیم تو اتوبان، میایم ماشین اونو میچسبونیم پشت ماشین یکی دیگه تو جایی که سرعت محدوده، از رانندگیمون گرفته، از نون پختنمون گرفته، یه نون میدیم دست مشتری نصفش سوخته است، وزنش نامناسبه، جنسش خرابه، مسائل بهداشتی توش رعایت نشده، از رانندگیمون، از نون خریدنمون، از کار بهداشتیمون، از کار پزشکیمون، هر اقدامی که ما انجام میدیم داریم به همدیگه ظلم میکنیم. خب خدا هم یه ظالمو از خارج بر ما مسلط میکنه، اینم میشه وضع زندگیمون. بنده اینو به یقین میدانم که اگر مردم یه لحظه بگن خدایا توبه کردیم، ما بنا نداریم به هم دیگه ظلم کنیم، باور کنید همه مسائل حل میشه. اون ظالم بیرونی هم قلبش دست خداست، از ظالمو سیفی خداوند فرموده ظالم شمشیر منه. اینم بابا یه راهه. حالا اون راهی که دولت مردان دارن تنظیم و فلان و بهمان، اینا اونا دست اونا، اونا باید کارشون انجام بدن. اما راه باطنیش اینه، از این باطن ما گرفتار شدیم. ما یه جامعه 80 میلیون گرگیم، ببخشید اینو میگم، 80 میلیون گرگیم، همش هم منتظره ببینیم تقصیر اونه، تقصیر اون یکیه، تقصیر اون بغل دستیه. بابا تقصیر خودمونه، خودمون در جای خودمون گرگیم. ما گرگی نکنیم تا مسائل زندگیمون حل شه. ولی هیچ بلنگور گوش میده هیچ جا نمیبینی. این روزنامه میخواد زیر پای اونو خالی کنه، اون میخواد زیر پای اینو خالی کنه، این میخواد جلو پای اونو ببنده، اون میخواد جلو پای اینو ببنده. این وسط هم که مردم هم گیر کردن یکی رو پیدا کنن فوش بارونش کنن دلشون خنک. ولی هیچ کس به باطن توجه نمیکنه که آقا باطن ما اینه، این باطن ماست که ما زندگیمون کارمون به اینجا کشیده. الان جامعه رو نگاه کنید، در آخر زمان مردم یا گرگن یا لقمه. الان چیزی غیر از این میبینید؟ یا باید گرگ باشه یا میخورنت. خب این کارا رو ما کردیم، این شده زندگیم. میفرماید راجی، حالا معصیت کار اگه توبه کرد، تدارک کرد، جبران کرد تفریطی رو که کرده و تقصیری رو که کرده، فحقیق ان یرجو قبول توبه، این شایسته است که امید به قبول توبه داشته باشه. اذا کان کار حل المعصیت تسوءه السیئه، از معصیت کراهت داشته باشه، سیئه ناراحتش بکنه، و هو یذم نفسه و یلومها، خودشو ملامت بکنه، و من یشتهد توبه و یشتاق الیها فحقیق به ان یرجو من الله التوفیق للتوبه، این شایسته است که امید توفیق توبه داشته باشه. این توصیفات توصیف رجاست. حالا در فصل از اینجا تازه ایشون طرح بحث کرد، از اینجا بعد میخواد مفصل راجع به خوف و رجا صحبت کنه. ببخشید من امروز اینطوری حرف زدم، چه تو سینم پر خونه، چون هر چی نگاه میکنم ببینم هیچ کی حرف نمیزنه، گفتم بذار من دیوونگی کنم یه چیزی بگم. وقتی که زدم به سیم آخر اگه تون صحبت کردم، ببخشید مخاطبم شما نبودید، خودم و امثال خودم رو گفتم، خودم و جامعه امثال خودم رو گفتم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. هر اشکالی که داریم میتونیم به من بکنیم. امروز من خیلی با اشکال حرف زدم، چون اصلا رفت دیگه، جای با موندن نداره. بله 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 بله، ما بزرگترین گناهمون همین بود که عرض کردم، ما از جامعهمون رحم برداشته شده، به همدیگه رحم نمی کنیم. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه بهش رحم نمیشه. ببینید منتها ما یه پیش فرض غلط داریم، اون پیشفرض غلطمون اینه که فکر میکنیم ما یه جامعه اسلامی هستیم، دیگران جامعه کفرن، بعد داریم اسلام رو با کفر مقایسه میکنیم، میگیم خب قطعا بالاخره اسلام از کفر بهتره دیگه، پس چرا مثلا اونا این بدبختی ها و گرفتاری های ما رو ندارن ما داریم؟ این پیشفرض ما غلطه. اسلام یک سلسله دستورالعمل ها و قوانینه، هر کس به این دستورالعمل ها عمل کنه به میزان اون دستورالعمل ها سعادتمنده. ما این پیشفرضمون غلطه. بعدم اکثرا ندیدیم جوامع دیگر رو، نمیدونیم چی میگذره تو جوامع دیگه. بابا والا بلا اونا بیشتر رو اسلام عمل میکنه. حالا همه جای دنیا رو نمیگیم، ولی خیلی از جاهای دنیا که مشکلات ما رو ندارن به خیلی از ابعاد اسلام بیشتر عمل میکنن، بدون اینکه توجه داشته باشن به این معنا که اون اسلامه. مثلا ربا نمیخورن، بانکاشون بانک ربوی نیست، نه چون پیغمبر گفته، چون خدا گفته، چون فهمیدن که ربا اساس اقتصاد جامعه رو به هم میزنه، فهمیدن ربا خوردن دنیاشون رو به هم میزنه، ربا نمیخورن، فهمیدن دروغ گفتن دنیاشون رو به هم میزنه، دروغ نمیگن، دروغ نمیگن چون که پیغمبر گفته، چون فهمیدن زندگی دنیاشون رو به هم میزنه، به خاطر به هم نخوردن زندگی دنیاشون دروغ نمیگن، به خاطر به هم نخوردن زندگی دنیاشون تجارت سالم میکنن، به خاطر به هم نخوردن زندگی دنیاشون اگه یه جنس رو به شما بفروشن معیوب باشه ازتون پس میگیرن، بالادر مغازه‌شون نمی‌نویسن جنسی که فروخته شده پس گرفته نمی‌شود. اون وقت شما نگاه می‌کنید می‌بینید که آقای عالم بزرگ در محل کارش کتاب فروشی اونجایی که مال ایشونه نوشته که کتاب فروخته شده پس گرفته نمی‌شود، ولی توی فروشگاه تو فلان کشوری که مسلمان نیست هر زمان جنس تو ببری پس می‌گیره. اون وقت تو فقه اسلام داریم که آقا اگه جنس آورد پس بگیر، حتی اگه هیچ عیبی نداشت، این که اگر معیوب باشه که باید پس بگیری، خریدار خیار عیب داره، فل مجلس که باید پس بگیری، خیار مجلس داره، اما اگه جنس آورد همه خیارات بی به هم خورد، پس آورد هیچ دلیلی هم نداشت، مستحبه که فروشنده جنسو پس بگیره، به این میگن اقاله در بی. خب این قانون اسلامه، اون عمل میکنه لذتش هم میبره، ما عمل نمیکنیم. این پیشفرضمون رو باید درست کنیم. ما پیشفرضمون غلطه. ما اصلا نباید خودمون رو با کسی مقایسه کنیم، باید خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم. ما به اسلام عمل نکردیم، ما به دستورات الهی عمل نکردیم، ما پشت کردیم به دستورات الهی، از خدا دور شدیم، خدا از زندگی ما حذف شده، زندگیمون سخت شده. حالا اینم رفت یه جایی گفتم میخواست منو مچل کنه، همین چیزایی که تو بحثای جامعه هست، واسه میگم مثلا میگم بله چون بارون نمیاد به خاطر بی حجابیه. نه خیر، برای بی حجابی هم نیست، البته بی حجابی کار بدیه، خلاف دستورات اسلام، حجاب هم جز دستورات اسلامه، ولی هزاران سیئه بالاتر از این ما داریم که محصول اون سیئات این بی حجابی. بزرگترین سیئه هم ظلمه، همه جا همه به هم ظلم میکنه. این ظلم بلای خانمان سوزه که ما مطلع بهش هست. همسر به شوهر به زنش ظلم میکنه، زن به شوهر ظلم میکنه، بچه به پدر مادر ظلم میکنه، پدر مادر به بچه ظلم میکنه، از تو خانواده شروع میشه، همسایه به همسایه ظلم میکنه، نونوا به خریدار ظلم میکنه، خریدار به نونوا ظلم میکنه، همه به هم ظلم میکنن. این وضعیت اسفبار ما محصول ظلمه. بالاترین عذابی که خداوند به سرعت اون بابت اون عذابی که جامعه رو عذاب میکنه ظلمه که ما الان گرفتارش هستیم. اون دنیا شد دیگه، من نمیدونم، اونجا خودش میدونه و خدای خودش. اگر تو این عملش نیتش این باشه که یک حقی رو احیا کنه، اون دنیاش هم آباد. فهمیده این کار حقه، چون حقه بهش عمل میکنه. نه، اگر به حق بخواد عمل بکنه لزومی نداره که این حق رو منتسب بکنه به پیغمبر خدا. مگه پیغمبر اومده که ما ظلم نکنیم چون پیغمبر گفته؟ بله، پیغمبر اومده که ما ربا نخوریم چون پیغمبر گفته، پیغمبر اومده که ما ربا نخوریم. اصلا کاری نداره پیغمبر که به اسم خود ایشون در بره. ببین، یه پزشک، یه پدر وقتی بچهش بیماره هدفش چیه؟ هدفش رفع بیماری فرزندشه، نه اینکه فرزندش بعدم بگه بابام منو برد دکتر. پدر و مادر هیچ وقت دلشون نمیخواد که بچه در آینده بگه آه این پدر من بود که منو برد دکتر، الان بچه افتاده تشنج کرده، حالا اینا بشنن بحث کنن که مادره بگه من ببرم که در آینده به نام من تمام بشود، پدره بگه من ببرم. اینا تمام اصلا خودشون این وسط مطرح نیستن، تنها فکرشون معالجه این بچه است به هر طریق ممکن. انبیا اینطوری بودن، انبیا هدفشون این نیست که ما عملی رو به نام اونها تمام بکنیم. حالا دروغ نگفتن یه آثاری داره، هر کی نگه از آثارش بهره میبره. در جنگ‌های صلیبی بسیاری از قوانین اسلام به کشورهای مسیحی منتقل شد. حالا الان این سایت ها و جهان امروز و اینام خیلی بروزه، من اطلاعات زیادی ندارم تو این زمینه ها، باید یه چند تا نکته برداری دارم، منتها از منابعش میگم اینا رو. بسیاری از معارف توحیدی ما از دین اسلام منتقل شده به دین یهودیت و دین مسیحیت، بسیاری از قوانین اجتماعی اسلام منتقل شده به دین مسیحیت و دین یهودیت. علامه طباطبایی اینو فرموده، ایشون میگه اینا اومدن قوانین اسلام رو گرفتن بردن بهش عمل کردن سعادتمند شدن، ما مسلمان ها انداختیم پشت سر. این عین بیان علامه طباطباییه، هر کی با این کلام مشکل داره به ایشون بگه، حرف من نیست. میگه اینا اومدن قوانین اجتماعی اسلامو گرفتن بهش عمل کردن سعادتمند شدن، ما انداختیم پشت سرمون. حالا ما بیایم اینجا هزار سال بحث کنیم پس چرا اونا؟ ما اصلا نباید خودمونو با کسی مقایسه کنیم، ما نه خداییم که بخوایم آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و شرقی‌ها رو ببریم جهنم و بهشت، که الان بزرگترین معضل ما این باشه که ببینیم حالا این آمریکایی بهشت میره یا جهنم، به من چه؟ ما معضلمون الان خودمونیم و جامعه خودمون. ما یه جامعه‌ای داریم فشل از همه جهات، علت فشل بودنمون اینه که ظلم کردیم همه به هم دیگه، باید دست از ظلم برداریم برگردیم به خدا، باید توبه کنیم، باید بنا داشته باشیم به هم دیگه ظلم نکنیم. این مهمترین مشکل جامعه ماست. این مشکل اگه حل شد، یه جمله اصلاح جامعه ماست، این حرف امیرالمومنینه، هر کسی صبح که از خواب پا شد به خودش بگه اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین الناس، در رفتارت با مردم خودتو ترازو بده قرار بده. دوست داری امنیت اقتصادی تو به هم بریزن؟ اگه دوست نداری تو هم امنیت اقتصادی مردم رو به هم نریز. الان تو همین شلوغ بازار خیلی ها رفتن ارز گرفتن رفتن مسافرت، ارز گرفتن از بانک مرکزی رفتن مسافرت، اومدن یه پولی هم براشون اضافه موند. من هرچی فکر کردم این کار بکنم، ما 4 تا آدم بیکاریم تو خونه، میتونستیم بریم کلی هم سود کنیم. گفتم حالا اون میده دیوونه است میده، من که دیوونه نیستم بگیرم که، من مگه میتونم از بیت المال بگیرم؟ حالا اون میده عقلش ناقصه میده، من چرا بگیرم؟ خب ما اینجوری هستیم، ما میگیم حالا که داره میده یه مو از خرس کندنم غنیمت. ما اینطوری هست. در زمان دکتر مصدق، این دیگه تاریخ دیگه، وقتی که تحریم شد آقای مصدق اومد پشت تریبون رادیو گفت مردم ما از فردا پول نداریم دولت رو اداره کنیم. انقدر پول ریختن به حساب دولت که تا 6 ماه مملکت رو اداره کرد همین مردم. همین اتفاق در بعضی از کشورهای دیگه دنیا هم افتاده، حالا من نمیخوام اسم ببرم ولی نمونش در مملکت خود ما اتفاق افتاد. خب ولی حالا ما همون مردمیم، حالا همین ما میگیم که بریم یه مو از خرس بکنیم غنیمت. اینقدر رفتن دلار گرفتن رفتن، میخواستی برید خارج از کشور تا 6 ماه پر بود پروازا، چون دیده بودن مجانی میریم دیگه. حالا دیگه حساب نمیکنی که بابا درسته شما یه سفر مجانی میری یه سودی هم میکنی، ولی بعد فردا باید بری اون بطری شیرتو که میخریدی 2500 تومان بخری 4500 تومان. اینه که ما یه سیلی داره میاد، ما هم داریم میگه تو این سیل یه قطره آب می‌ریزیم، نگیم که خب سیل ما یه قطره ریختیم توش، همین قطره ها بوده که جمع شده سیل. بعدم مهمتر از اتفاقات ظاهری که میفته اتفاقات باطن عالمه. تو باطن عالم خداوند ما رو می‌بینه، ما خودمون به خودمون رحم نمی‌کنیم. خدا برای چی باید به ما رحم کنه؟ نمیدونم چه ما ببخشید شما امروز تازه تشریف آوردید، ما اصلا بحثمون این حرفای اجتماعی و اینا، ما خیلی وقت هست که نه سیاسی حرف میزنیم نه اجتماعی، امروز رفتیم تو این وادیا حرفای بیخود. راجب خوف و رجا سوال کنید، جامعه رو بدش کنید، جامعه مال صاحبش. قلب اندوهگین قلبیه که دچار فراقه. مؤمن در عالمی قرار گرفته که مجبوره به خاطر حضور در این عالم یه سلسله اشتغالات داشته باشه، باید بالاخره بخوره، بخوابه، کار کنه، با مردم تعامل داشته باشه. هر کدوم از این اشتغالات که مربوط به این عالمه، این اشتغالات از اون هدف حقیقی که مشاهده جمال حق تعالی است بازش می‌داره. این عالم عالم فراقه و هر لحظه ممکنه که در گل این دنیا گیر بکنه و دچار خسارت ابدی بشه. از این وضعیتی که داره اندوهگینه. در روایات داریم که شادی و راحتی حقیقی در هنگام لقاء الله. لا راحت للمؤمن الا عند لقاء الله. هیچ راحتی برای مؤمن نیست جز در هنگام لقاء الله. خب این عالم همش موانع دیگه، موانع لقاء. بدتر از این که مانع و صارفه اینه که هر لحظه ممکنه انسان سقوط کنه در گل این عالم. این که مؤمن دائما محزون. عجب غربی ها دیگه نپرسی. کارو کارون غربی ها منه. نه خدای من نمایندش. ببین یه وقتی هست که یه آینه روش بخار میگیره، شما یه دستمال میکشی بخارش پاک میشه، ولی بعض وقتا این آینه که توی حمومه انقدر روش بخار میگیره و جرم میشینه که دیگه با یه دونه دستمال کشیدن پاک نمیشه. دستمال میکشی میبینی این جرمه رفته توی عمق این آینه، باید خیلی تلاش بکنی تا اینو پاکش بکنی، ماده پاک کننده میخواد. قدیما آینه ها از جنس فلز بود، گاهی بخار میگرفت باید دستمال پاک میکردن، گاهی زنگ میزد سنباته میکشیدن. این که توی تعابیر شعرا از زنگار دل حرف میزنن از اونجا اومده. گاهی از اوقات هست که یه فلز تا عمقش زنگ میزنه، شما وقتی بهش دست میزنی خورد میشه میریزه پایین، این دیگه اصلا آهن نیست، زنگ آهنه. گاهی از اوقات انسان گوهر سعادت رو با خودش داره، ولی یه سلسله از اعمال انجام داده که اون اعمال زنگار بسته. این زنگارها گاهی با یه فشار پاک میشه، همین بیماری ها و فشارهای آخر عمر رو. خیلی از مؤمنین آخر عمر مبتلا به بیماری‌های متعدد میشن، با بیماری و فشار. اگر پاک نشد با فشار مرگ، سکرات موت، اگر پاک نشد در برزخ. اونی که از عذاب برزخ نجات پیدا میکنه اون کسیه که گوهر ایمان رو با خودش برده. اگه کسی شد زنگ آهن، این دیگه جای برای نجاتش نیست. به اینا میگن اشقیاء کامل. اینا اونایی هن که توی تعابیر قرآن دائما از خلود اینا در جهنم حرف میزنه. در نتیجه اون چیزی که فهمیده میشه اینه که این نجات از عذاب مربوط به عالم برزخه، ولی وقتی قیامت برپا میشه تکلیف اشخاص یک سر است، یا اهل جهنم هن یا اهل بهشت. پس در نتیجه داستان از این قراره که اون کسی که از عذاب نجات پیدا میکنه کسیه که گوهر سعادت رو با خودش برده، ولی یه زنگارهای عملی توی کارش هست، اون اعمالش با اون فشارها و عذابهای برزخی و اینا پاک بشه. باید انسان دعا بکنه که هر چی مشکل داره تو همین دنیا حل شه، چیزی رو با خودش نبره، چون تحمل عذابهای مرگ و بعد از مرگ کار کسی نیست. امیرالمومنین وقتی از اون عذاب حرف میزنه میگه آسمان و زمین در مقابل اون عذاب قدرت مقاومت نداره. از سکرات موت وقتی که حرف میزنن میگن سکرات موت مثل اینه که اگه تمام عذابها و شکنجه های عالم رو بریزن توی کپسول به آدم بدن بخوره، عذاب مرگ از اون سخت داره. اگر انسان رو با قیچی پاره پاره بکنن، عذاب مرگ از اون سخت داره. تازه مرگ مقدم است، یعنی تازه مقدمه ورود به اون عذابی است که لا تقوم له السماوات و الارض. قرآن دائما نهیب میزنه، اتقو، میگه بترسید، پرهیز کنید. اتقو نارن وقود و هنناس و الحجاره، میگه آتشیه که خیزامش خودتونی، یعنی آتش از جان انسان زبانه میکشه. اینا چی توصیفاتیه که قرآن کریم میکنه و اهل بیت عصمت و طهارت برای ما شرح میده. بله نه، بستگی به میزان اعمال آدم ها داره. همونطور که در بهش درجات هست، در جهنم هم درکات هست. مرگ نه، مرگ اگر کسی با ایمان از دنیا بره براش هیچ فشاری نداره. از لذت بخش ترین حوادثی که برای مؤمن اتفاق میفته مرگ، برای اینکه در لحظه مرگ تمام غم و غصه هاشو از دست میده. اگه در یک لحظه همه غم های شما رو ازتون بگیرن چه حالی داریم؟ بعد میخوان از این تعبیر کنم، میگه مثل بویدن یک گله. منتها باید قبل از اینکه آدمو بکنن آدم خودش کنده بشه. ببینید الان هر کسی میتونه خودش امتحان کنه. الان اگه مثلا 10,000 تومن پولمون گم بشه ما چه حالی پیدا میکنیم؟ اگه 100,000 تومن بهمون پول بدن چه حالی پیدا میکنیم؟ ما یه پولی ازمون بره ناراحت میشیم، یه پولی بهمون بدن شاد میشیم. قرآن میگه لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مؤمن اونیه که اگه چیزی بهش دادن شاد نمیشه، ازش گرفتن غمگین نمیشه. چیز گذرا چه فرقی به حال من میکنه؟ الان بگن تو یه ساعتی که شما اینجا نشستین این ساختمون مال رحیمی، ولی بعد که از اینجا رفتیم بیرون ازش پس میگیریم، من چه شادی دارم؟ شادی من مال وقتی که این ساختمون رو همیشه بدن به من. خب آیا زندگی کوتاه دنیا در مقابل ابدیت چیز غیر از اینه؟ اینه که مؤمن اصلا شاد نمیشه. منتها ما چون اون درجه از ایمان رو نداریم، چیزی ازمون بگیرن غمگین میشیم، به ما بدن شاد میشیم. اون آدمایی هم که اینجوریان ندیدیم، ولی هستن این آدم ها. ما ندیدیم. این توصیفات اگر درست باشه، اگر یه همچین چیزی درست باشه، اول باید ثابت بشه که این درسته. اگر یه همچین چیزی درست باشه برای تعلیم دادن به ماست، و الا انسان کامل در رتبه مافوق رتبه ملائکه است. اصلا تا انسان کامل اذن نده اون نمیتونه جانو بگیره. اسرائیل که داره جانو میگیره مثل انگشت های انسان کامل، خود انسان کامل توفی میکنه جانو. این به خاطر سختی سکرات موت. ما واقعا نمیدونیم چه داستانی در پیشه، برای همین بهش میگن قیامت. قیامت تو فارسی چه استعمالی داره؟ میگیم رفتیم یه جای قیامت بود، یعنی نمیدونی چی بود. قیامت قیامته، واقعا نمیدونیم چه خبره، هیچ کس نمیدونه. مرحوم آقای ناینی یه هم مباحثه‌ای داشته با هم، قرارداد میذارن که اگه یکیشون زودتر از دنیا رفت بیاد به خواب اون یکی بگه اون وقت چه خبره. بعد آقای ناینی از دنیا میره 15 سال میگذره، بعد 15 سال میاد به خواب این هم مباحثه‌ای که باش قرار گذاشته بود، میگه چرا نیومدی؟ میگه ببین این سوالاتو نپرس، من نمیتونم برای تو اونجا رو توصیف کنم. فقط یه بیت میگه براش، میگه کس نمیداند در این بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. ما واقعا نمیدونیم اونجا چه خبره. فقط تنها چیزی که هست افشاء سرائره، سریره ها افشا میشه. اینجا همه چیز در پس پرده است. شما الان منو میبینید و کتاب فیض و سخنان نمیدونم معنوی و، ولی واقعا نمیدونید تو سریره من چی میگذره. البته یه رایحه ازش معلوم میشه، ولی باطن حقیقیش معلوم نمیشه. اونجا همه سرائر آشکار میشه. یا اومد توبل از سرائر قیامت تجربه کردنه، نمیشه ازش حرف زد تا کسی نره و نبینه. آنچه که میشود گفت اینه که قرآن گفته، دیگه از این بهتر نمیشه. بیانات قرآن رو ببینید، 2000 آیه قرآن کریم راجع به معاده. آنچه قرآن راجع به مرگ گفته. حالا قرآن چی میگه؟ قرآن هم توصیفش اینطوریه، میگه ولو ترا از الظالمون فی قمرات الموت. وقتی از مرگ حرف میزنه از قمرات حرف میزنه. این آیه اصلا قابل ترجمه به زبان فارسی نیست. قمره یعنی لجه. دیدین یه کسی، شما یه وقت هست بارون میاد آدم خیس میشه، یه وقت هست میفته تو استخر، یه وقت میره تو عمق استخر. الان توی عمق استخر شما در لجه آبین، آب همه وجود شما رو فرا گرفته. تازه نمیگه قمره، میگه قمرات، یعنی قصه های فراوان، غم های فراوان که قابل توصیف نیست که انسان رو در بر گرفته. البته یه محاسبه ریاضی میشه کرد، با یه محاسبه ریاضی میشه فهمید. محاسبه ریاضیش اینه، ببینید اگه الان خونمون خراب شد چه حالی داریم؟ ماشینمون تصادف کنه، بچه‌مون رو از دست بدیم، اون یکی بچه‌مون هم باهاش از دست بدیم، همسرمون رو از دست بدیم. شما یکی یکی این اینا که ما داریم ازش به زبان حرف میزنیم، به زبان یه بچه از دست دادن چقدر داغه. کسی یه بچه‌شو از دست بده تا آخر عمر داغ روی سینه‌شه، تا آخر عمر زندگیش تحت تاثیر اون داغ فرزنده. حالا شما حساب کن در لحظه مرگ چه اتفاقی میفته. همه داغ‌های عالم یک جا میشینه رو سینه انسان. هر چی کسب کرده از دستش میره، رفقاش، اموالش، فامیلش، بستگانش، معروفیتش. این توصیف کردنی اصلا نیست، نمیشه با عدد ریاضی گفت. اگه میشد عدد برای اینا قرار داد، مثلا میگفتی که مصیبت فرزند 1000، مصیبت پدر 2000، مصیبت مادر شد 3000، حالا همه مصیبت های عالم رو جمع کنی یک جا به این بیچاره نازل شده. و بعد از همشون بدتر این که مصیبت های دنیا جایگزین داره. ماشینم اگه تصادف کنه امید آینده است، بالاخره پول در میارم، جوونم جاهلم کار میکنم، پول در میارم یه ماشین میخرم. ولی اونجا دیگه جوون و جاهلی در کار نیست، اونجا شما صفر و لیدی تا ابد. اصلا نمیشه فهمید اینو با ادراک که دست خالی تا ابد یعنی چی. ناامیدی تا ابد. اینجا توی دنیا یکی از امیدها مرگه. همه مصیبتام بریزه رو سر آدم، یادم میبلاتم میمیرم تمام میشه دیگه. چرا خودکشی میکنه؟ چون راه نجات، مرگ راه نجاته. یکی از نعمتهای بزرگ این عالم مرگه، ولی اونجا مرگی در کار نیست. یکی از مصیبتهای اونور اینه که مرگ نداره. بعد ما از این خواستن توصیف کنم، میگن مرگو مثل یه گوسفند میارن سر میبرن. یعنی اگه امید به مرگم دارید، امید نداشته باشید، مرگی در کار نیست. اینا قابل توصیف نیست. اینه که مرحوم علامه میگه مردم خیال میکنن که جهنم یه گودال آتشه، خیال میکنن بهش یه باغه. اینا نیست، اصلا قابل توصیف نیست عذابهای جهنم. اینایی که به ما میگن اینا الفاظه. سخت ترین شکنجه تو دنیا اینه که آدمو آتیش بزنن. از این سختتر چیز سراغ دارین؟ آدمو با گلوله بکشن، سر آدمو ببرن، آدمو دار بزنن یا آتیش بزنن. دیگه از آتیش زدن ما سخت‌تر تو دنیا چیزی نداریم. خداوند میگه نار، چون ما الفاظمون محدوده، ما الفاظمون محدوده. میگه آتش جهنم، ولی بعد همون خدایی که میگه آتش جهنم میگه فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. چیزهایی هست که نه گوشی شنیده نه چشمی دیده. معلومه آتش به این معنایی که ما میگیم نیست، ما فوق این حرف هست، بی نهایته. منطقه ما انسانهای محدود ادراکی از بی نهایت نداریم، لذا ما نمی فهمیم احساس بی لذت بی نهایت یعنی چی، نمی فهمیم شادی بی نهایت یعنی چی، نمی فهمیم عذاب بی نهایت یعنی چی. اینا رو نمی فهمیم. به زبان ادبیاتی خودمون هر میزنه، میگه یه میوه بهشت رو که میخوری 100,000 تا طعم داره، این زبان ماست. ولی از میوه 100,000 طعمی به درد نمیخوره که، میوه باید طعم خودشو داشته باشه، معنی نداره 100,000 طعم. این به زبان ماست، یعنی لذتی به کام شما سرازیر میشه که بی نهایته. میگه 100,000 تا اینجوریه. بله همینطوره. آخه خود تعبیر یه چیزی میگه بعد یه چیز بالاتر میگه. دوباره چیز بالاتر. ببین میگه که میگه فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیان، هر چی دلت بخواد اونجا هست. دیگه از این بهتر؟ اصلا بهشت چیه؟ اصلا آدما دنبال چی هن؟ آدما دنبال اینن که هر کاری دلشون میخواد بتونن بکنن. میگه اونجا اینجوریه. اینو ما میفهمیم. ولی دوباره بعدش میگه فیها ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت، چیزهایی هست که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه به قلب بشر خطور کرده. این اشاره به اون جنبه بی‌نهایتش. این معنیش این نیست که در بهشت باغ نیست، راغ نیست، درخت نیست، این تعابیری که قرآن میگه نیست، اینا همه هست، ولی مافوق این حرف هست. منتها حدوده، کسی که حد و میشکنه از این صفحه خارج میشه، میشه مالا اینون رد ولا اوزم و سمن. بیشتر بلد نیستم دیگه، نمیدونم چی بگم. بله بفرم. سال آخرم بفرم. باید لباس گرگ تنش کنه ولی مردم پاره نکنه. در شهر خرسواران باید سوار خر شد، ورنه سوارت گردن این قوم خرسواران. لزومی نداره که، ولی لباس گرگ باید تنش کنه. لباس گرگ تن کردن به این معنی است که مردمو بدره، ولی نباید اجازه بده که زیر پالهشون. نه این باید راجبش صحبت بکنیم. این معنیش نیست که منافق باشه، معنیش اینه که اجازه نده عقلشو ضایع کنه. اگه بخواد مثل ماست وارفته باشه هر جا بره بگه ما اهل ایمانیم بیا حق منو بخور، خب اینجوری حقشو میخورن. اما میتونه جوری زندگی بکنه که ازش بترسن، حقشو زیر پا ضایع نکنه. خب اگه این کار بکنه وقت میشه گرگ. اجازه نداره گرگ باشه. ببینه اگه صحبت از اینه که کار سختیه، بله بله، تو جامعه‌ای که همه میشن گرگ، آدم نخواد گرگ باشه خیلی کار سختیه. اگه صحبت از اینه که اگه جامعه فاسد بشه این که انسان بخواد صالح باشه، بسیار کار سختیه. درسته، اسلام انقدر به جامعه اهمیت داده که حتی اعمال عبادی فردی رو برده تو قالب جامعه. نماز یه چیزیه مربوط به من و خداست، بین شما و بین خدای شماست. اما اسلام میگه همین نماز تو به جماعت بخون. و بعد انقدر به این جماعت اهمیت میده که برای ما داستان نقل میکنه، میگه یه نابینا اومد خدمت رسول خدا، گفت من نابینا میتونم نرم مسجد؟ حضرت گفت نه، از در خونت یه نخ ببند، بگیر نخ و سر نخ و بیا تا مسجد. بهش اجازه نداد. چرا؟ چون که باید جامعه صالح باشه تا از دل جامعه صالح انسان صالح تربیت بشه. این که اسلام اینقدر اهمیت میده به ارتباطات مالی، به خمس، به زکات، بر انفاق، به قرض الحسنه، به رسیدگی به حال فقرا، ایتام و حتی اعمال عبادی فردی رو میبره تو قالب جامعه. میگه روزه گرفتی، خب روزه یه چیزیه بین من و خدا، اما در پایان سیروز میگه برو فطریه بده، یعنی یه جنبهشو وصل میکنه به جامعه. این برای اصلاح جامعه است. بله اگه منظور اینه که در جامعه فاسد انسان فاسد میشه، درسته. اما حالا فعلا جامعه همینه. حالا ما چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوام بریم به خدا بگیم خدا جامعه همه گرگ بودن، منم گرگ شدم، نمیپذیرن از ما. ما یه عمر بیشتر نداریم، با این عمرمون میخوایم تا ابد زندگی کنیم، از ما نمیپذیرن. بعدم یه چیزی هست، عرض آخرم به تا آخر منو التماس دعا. خداوند وعده داده الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. قرار نیست همه قله های سرسخت سیر و سلوک و من و شما طی کنیم. ما یه چیزی از دستمون میاد، اون مقداری که از دست اون میاد باید به اون مقدار عمل بکنیم. خداوند وعده داده که راه ها رو برای ما باز میکنه.